أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجوب اختبار بود که زن باید اختبار بکند که آیا مستحاضه است، نیست، قلیل است، کثیر است، متوسط است. یجب اختبار حالها. بحث کردیم که این که فرمودن یجب و علی مستوی القواعد و علی مقتضی الاخبار نسبت به قواعد که خیلی ها قائلن، از جمله مرحوم آقای حکیم و قبلش مرحوم شیخ انصاری، ظاهر شیخ انصاری همینه، اختبار واجب است علی القاعده. کلمه دیروز میباد اشاره میکردیم، قبلن گفتیم، اشاره کردیم، اگر انظار مبارکات باشد، مرحوم شیخ انصاری در رسائل در بحث فحص واجب است املا اونجا فرموده است در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، مگر یه استثناء زده است، مگر این که از عدم فحص مخالفت بیفته، مگر این که غالبا روشن شدن حال موقوف به فحص باشد، مثل که شک دارد مستطیع یا نه، شک دارد خمس مالش تعلق گرفته یا نه، شک دارد به حد نصاب رسیده یا نه. شیخ انصاری اینجا فرمود فحص واجبه در شبهات موضوعیه، فحص واجب نیست لاطلاق الادله، رفع ما لا یعلمون، لا تنقض الیقین بالشک، اطلاق دارد الا در این گونه موارد. روی مبنای اصولی اینجا هم فرموده است که فحص لازم است، اختبار لازم است. یه همون بیانیه که نقل کردیم، و الا لازم مخالفت کثیر. شیخ انصاری هم جزو قائلین به وجوب الفحص است به خاطر این قاعده. به اخبار که رسیده گفته لعل، اونم همین اشاره، لعل بشود این مطلب را هم از اخبار استفاده کرد، نم لعله داره، مثل مرحوم آقای حکیم که میگفت اشاره دارن اخبار، او لعله داره. هر دو بزرگوار با قاعده مطلب رو تمام کردن. در مقابل در تنقیح مرحوم آقای خویی فرمودن نه، این دلالت اینا شکی درش نیست، واضح فرموده اخبار دلالت دارن بر وجوب اختبار. اخبار را خوندیم. این مشابه این بحثم اگر انظار مبارکات باشم در بحث استبراء گذشت، استبراء حائض، اونجا هم گیر بود که آیا استبراء واجب است یا واجب نیست. اینم اضافه بکنید، شاید نمیدونیم ها، شاید بعضی از فقها که فرمودن اختبار مستعاذ لازم است تعدی کردن از استبراء حائض. حائض باید استبراء بکنه تا حالش معلوم بشود چیه. خب مستعاذم همون مشکل رو داره، اینم باید اختبار بکنه تا معلوم بشه حالش چیه. بعید نیست که بعضی ها که فرمودن بر مستحاضه واجب است اختبار، از اون اخبار تعدی کرده باشن، شاهدش هم همینه که مرحوم سید که کیفیت اختبار رو اینجا میاره، او عبارت ها رو میاره که پنبه را استدخال بکند، مقداری صبر بکند. اینا توی این روایات مستعاذه نیست که، اینا تو روایات استبرایه. اینم به عنوان یه وجه آخری، تعدی علی مقتضی الاخبار. یکی بگیم اخباری که مرحوم آقای خویی آورده است، و یکی هم بگیم اخبار استبرا. البته ما گیر داریم، ما نمیتونیم از اخبار استبرا تعدی بکنیم به اخبار مستعاذه. اونجا اگر انظار مبارکات باشه، دوران امر بین المحظورین بود، عقل هم در دوران امر بین المحظورین میگه اگر امکان داره از محظورین خارج بشوی، خارج بشو، خودت از محظورین خارج کن بتونی امتثال بکنی. به خلاف باب مستعاذه که دوران امر بین المحظورین نیست. حالا وضو باید بگیره، نمیدونیم غسلم باید بکنه یا نه، آیا کثیره باید غسلم بکنه یا نه، ما نمیتونیم از روایات استبرا تعدی بکنیم به روایات اختبار در باب استعاذه، گرچه بعید نیست بعضی فقها این تعدی را کرده باشند. و اما روایات باب که عمده است و در تنقیح ادعا کرده است ظهور این روایات را در وجوب استخبار، وجوب اختبار، عمدش دو تا روایت است که دیروز خوندیم. در روایت اولی که روایت هشتم از باب یک استعاذه بود، فرمود ولتستدخ الکرسفن، استدخال بکنه کرسف را، بگذاره این کرسف را، بعد ببینه فإن ظهر، اگر خون آمده مثلا غسل بکنه، نیامده غسل نکنه. معروف آقای خویی این روایت را اینجور معنا کرده، فلتستدخ الکرسفن، یعنی بگذاره این کرسف را برای که بفهمه حالش چجوریه. فلتستدخل را مثل فلتستدخل روایت استبرا معنا کرده، فلتستدخل کرسفن، اینو بگذاره تا بفهمه حالش چجور است. گفته فلتستدخلم که امرم ظهور در وجوب داره، اینجور معنا کرده است. روایت چهاردهمی هم که صحیحه محقق بود، اونم همینجوره، سمت همسک و قطنتن، بگذار قطنه را تا بفهم حالش چجوره. اینها را در مقام اختبار معنا کرده است، در حالی که تو ذهن ما اینه اینا ربطی به اختبار نداره. ما اشاره روایات را هم گیر داریم که مرحوم آقای حکیم فرموده، شیخ انصاری. این روایات که می‌فرماد فلتستدخل کرسفن یا فلتمسق قطنتن، این برای اینه این پایان حیضه، خون هنوز ادامه داره، حضرت می‌فرماد که یه پنبه بگذاره که خونا نیاد. این مقام مقام اختبار نیست. یک بار دیگه روایات رو بخونیم. تقعد قرعها الذی کانت تحیض فی، در ایام حیضش تقعد قعود کند، فإن کان قرعا مستقیما فلتأخذ به، و إن کان فی خلاف عادت مستقیمی نداره، اونجا استظهار کند فلتحتت بیوم او یومین، استظهار بکنه یک دو روز، بعدش فرض نه خون ادامه داره، داره ولتقتسل ولتستدخل، بعد از غسل میگه غسل بکنه ولتستدخل، و اینو یه چیزی بگذاره، یه چیزی بگذاره برای خونا نیاد، جلو خون گرفته بشود. ولفستن خیل بعد ببینم فیضا کانه، این مال آینده شه دیگه. اگر خون آمد و از پنبه تجاوز کرد در آینده قسل دیگه ای بکنه، الان که داره قسل حیض میکنه. فیضا کانه، ببین شما، ولتقتسل ولتستدخل، یعنی وقتی غسل کردی پنبه را بگذاره دیگه، اینکه جا برای که خون نیاد بیرون. میرسیم با یه بحثی است که باید مستعاذه جلوگیری بکند از خروج دم، میاد اصلا یه بحثی خودش، نه متلوث میشه، بدنش متلوث میشه، لباس متلوث میشه، بابا ارشاده. اینا ما میگیم امر نیست اینا، فلتقتسل ولتستدخل، این پشت سر غسله. غسل که میکنه بابا الان متعارف همینه دیگه، غسل که میکنن زنا، خب بعد دیگه پنبه میذارن برای اینکه متلوث نشن، منتظر میمونن. بعد فئن زهره، نه که الان نگاه کنن، نمیگه الان پنبه را بگذاره بعد در بیاره. ببین لسان اینجا با لسان استبرا چقدر فرق میکنه. اونجا میگه بگذاره پنبه را بعد صبر کنه، هنی به حساب یه مقداری بعد برش دارن، نه روایت بود، بعد برش داره. اون روایت استبرا را نگاه کن، نه اختبار، ما اونجا قبول کردیم اختبار را. آدی فن میگه استدخال بکنه که آیا خون قطع شده یا نه. اینجا میگه فن زهره علل کرسفه فل تقتصیل، پشتی غسل که نمیگه، میگه این پنبه را بگذارم فن زهره، اگر ظهور پیدا کرد بعدها دید که نه باز خون آمده است، دوباره فل تقتصیل باز دوباره امور تکرار کنه، ثم تزع کرسفه آخر، از سر رو باز عوضش کنه، باز همین جور تا آخرش تزعو. اون روایت دیگه همین جوریه، اگر دقت بفرمایید اونجا هم همین جوریه. فلحائز اذا رأت دما بعد ایام التي كانت تردم فيها فلتقعد للصلاه حيزه يوما او يومين، اگر ادامه پیدا کرد ثم تمسكوا قطنتان فن سبق القطنت دم لا ينقطع فالتجمع بین کل صلاتین به غسل و یصیب منها زوجها. این که میگه امساک بگیرد تمسک قطنتن، برای جلوگیری از خون میگه قطنه ای را بگذارن. فن اگر در آینده اینجور شد، اون آلوده شد، غسل بکند، جمع بین صلاتین بکند، ولی الان که حیضش تمام شده همین غسل کفایت میکنه. تو ذهن ما اینه که این روایات ربطی به قضیه اختبار ندارد که در تنقیح ادعا کرده ظهور این روایات را در لزوم اختبار. کسی این روایات را کنار روایات، خب مرحوم آقای خوی قاعده را گیردارش کرده، مجبوره کسی این روایات را کنار روایات استبرا بگذارد، خود اون تستبرع اصلا اونجا داشت، طلب بر خودش معناش این بود، اینجا نه تستبرع نه تختبر، تستدخل، تستدخل ربطی به اختبار ندارد. اینه که بقو فرماشیشان فوقش یک اشعاری تمسک به چسبان قطنه را، که چسبوندن مناسبتش با همینه که قطنه را به چسبان اونجا خونا بیرون نیاد، نه تا بفهمه که چیه، نداره بعد اخراجش کنه ببینه چیه. فعن اگر که با خون متلوث شد، نه فعن علمه، اگر متلوث شد در آینده، نه فعن علمه. اونجا را نگاه کنید، اختلاف السنه شون واضح است. ولو ما در استبرا گفتیم بعید نیست، استبرا واجب باشد هم علی القاعده هم علی الروایه، و اما اختبار مستحاضه نه، ما دلیلی بر وجوبش نداریم، لا علی مستوی قواعد و لا علی مقتزل اخبار. فوقش اینه که همون شبهه القا خصت استبرا، شبهه کثرت وقوع در مخالفت فوقش اینه که احتیاط همینه، احوط لزوم اختبار است، نمیشه باور کرد، نمیشه با دلیل تمام کرد وجوب اختبار را که مرحوم سید فرموده وفاقا لشیخ انصاری، وفاقا که روایت را قبول نکردن، وفاقا لمحقق همدانی که اون قواعد را قبول که اون دیگه بله کامله، نه مقتضای قواعد را قبول کرده، اصلا اخبارم نیاورده، اصلا مثل که واضح بوده پیشش از اخباری سخنی به میان نیاورده. گفته مقتضای قاعده اینه که اختبار واجب نیست. ارشاد دیگه اینا میگم ارشاد دیگه. اولا اینطور شما میفرمایید نیست، ممکنه میگذارن زیاد باشه متلوث نشه، ولی کم باشه نمیگذارن. علی کم آمد ما که اونا که نماز نمیخونن، این چون جهت نمازه، نمیخوان لباس نمیشه، اینا اصلا این احکام غیری هن برای اصلش که اون نمازه. خب حالا دیگه بله تنظرم این منتظر بمانه، نگاه بکن نکه نگاه الان نگاه بکن ثم تنظر روایت که قبلا ما خوندیم، نگاه بکن منتظر بمانه ببینه خون در آینده، اونم مثل همین روایته. خب و اما بحث بعد، خب واجب است اختبار املا، ما گیر داریم که وجوب داره یا نه. حالا اگر واجب بود این وجوبش چه وجوبیه؟ این هم یه بحثیه که در وجوب استبرا شده است، یه بحثیه که در وجوب تعلم شده است. اول فقه که میگن تعلم احکام واجب است، همین بحث مطرحه، این وجوب چه وجوبیه؟ وجوب نفسی است، وجوب غیری است، وجوب طریقی است، چه وجوبیه این وجوب؟ حالا یک کم میخوایم اضافهش بکنیم، چه وجوبیه این وجوب؟ خب ما بحث کردیم یه مقداری، بحث کردیم که این وجوب چه وجوبیه. اونی که الان میخوایم اضافه کنیم اینه، چون ما دو تا وجه داشتیم برای وجوب، یک وجه عقلی، یک وجه نقلی، ما باید در تعیین کیفیت وجوب این دو تا وجه را ملاحظه کنیم. اینو ما قبلا نگفتیم. تارتن دلیل شما بر وجوب اختبار عقل، عقل میگه مؤمن نداری، در خلاف بخلاف واقع میفتی، علم اجمالی داری که مرحوم آقای خویی میفرمود فی الجمله، تارتن عقل میگه واجب است. خب اونی که عقل میگه واجب است، وجوب نفسی که معنا نداره، عقل وجوب نفسی نداره که، شارع وجوب نفسی مال شارع است که واجب بکند شیء را، عقل وجوب نفسی معنا نداره. و هاکذا وجوب شرطی، شرط صحت نمازی فحص است، بگم ربطی عقل نداره، چه چیز شرطه چه چیز مانعه، یه مربوط به شارع است. بنابراین که دلیل عقل باشد، وجوبی که در اینجا متصور است، وجوبی که عقل میگوید استحقاق عقوبت معناش، عقل وجوب ندارد، حرمت میگن ندارد، ادراک داره، عقل میگه توی مستحاضه، اگر اختبار نکنی به خلاف واقع بیفتی مستحق عقوبتی. وجوب میشه حکم عقل به استحقاق العقوبه علی المخالفه لو ترکت الاختبار، لو ترکت الاختبار. این معناش این میشه. بعد بحث خواهیم کرد، این بحث مقدمه بحث آتی هم هست، که اگر قدرت نداشت عقل چی میگوید؟ سیعتی. حالا فعلا اندل قدرت، قدرت دارد اختبار را، اگر اختبار نکند به خلاف واقع بیفتد عقل درک میکند استحقاق عقوبت را. این وجوب به معنا استحقاق العقوبه لو وقعت فی المخالفه، بنابراین که دلیل من بر وجوب حکم عقل باشد، که اینو در کلمات نیاوردن، معمولا رفتن سراغ اخبار. و اما اگر دلیل ما بر وجوب اخبار باشد، قبول بکنیم دلالت اخبار را، این وجوب چه وجوبیه؟ این کلمه را هم باید اضافه می کردیم. بله، اینو تکمیلش بکنید. اگر دلیل ما عقل باشه، که غالبا دلیل عقل، شیخ انصاری به عقل تمسک کرده، سابقین مثل علامه و امثالون به دلیل عقلی تمسک کرده است، اگر دلیل ما عقل باشد، دلیل عقلی احتیاط را منع نمی کند، بلکه دلیل عقل میگه یا احتیاط کن حفظ واقع بکن، یا اگر میخوای احتیاط نکنی اختبار کن. احتیاط را نفی نمی کند. دلیل عقلی میگه مؤمن نداری از مخالفت واقع، دلیل نداری. صاحب مسئله میدانید که در بحث فحص گفتن براءت عقلی نیاز به فحص داره، براءت شرعی میگه نیاز به فحص نداره. عقل حکم به فحص میکنه، عقل میگه یا یک کاری بکن احتیاط، یا لااقلش فحص بکن به اطمینان برسی، به حجت برسی. دلیل عقلی نه اینکه نفی نمی کند احتیاط را، بلکه احد الامرین را میگه، میگه یک کاری بکن مخالفت واقع نکنی، مخالفت واقع کردی استحقاق و عقوبت داری، یک کاری بکن به خلاف واقع نیفتی. اون چیه؟ اما الاحتیاط و اما اختبار. الا شیخ انصاری تا اینجا آمده ولی گفته نه، با اینکه دلیل ما عقله، گفته که نمیتونه احتیاط کنه، باید اختبار کنه. مرحوم شیخ انصاری دلیل را عقل قرار داده ولی فرموده نمیتونه احتیاط بکنه. چرا؟ این روی مبنای اصولیه. در علم اصول، در بحث اشتغال این مسئله هست. شیخ فرموده، مرحوم ناینی هم ادامه داده است، و اون اینه که اگر ما قدرت بر امتثال تفصیلی داریم، میتونیم بپرسیم آقا قبله کدومه، بیا طرف نماز بخونیم. میتونیم بپرسیم از عیال که زلیه ده، کدام از این لباسهای چارگانه من پاکه. امکان داره امتثال تفصیلی، یه نماز بخوانیم با یه لباس پاک به سوی قبله. شیخ انصاری فرموده، ناینی فرموده، فرموده اگر امکان داره امتثال تفصیلی، شما نمیتونی 16 تا نماز بخوانی امتثال اجمالی بکنی، به 4 طرف نماز بخوانی، شاید بیشتر از 4 تا 16 تا بشود. یقین پیدا، احتیاط کنی تا یقین پیدا کنی. نماز به قبله خوندی با لباس پاک، چه امتثال اجمالی دیگه. به یه طرف یک بار با این نماز بخوان با این لباس، یک بار با اون لباس، چهار تا. با اون طرف دوباره چهار تا، امتثال اجمالی. مرحوم شیخ انصاری فرموده که امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی مجال ندارد. عقل اینو قبول نداره. مثلا مرحوم ناینی هم همینطور دنبال کرده و برای در کلماتش مراتبی برای امتثال درست کرده، مراتب الامتثال عند محقق ناینی. لیکن در به ذهن میادی رو هم مرحوم آقای حکیم اشاره کرده است، هم مرحوم آقای خویی، به ذهن میاد که نه این مبنا درست نیست. نه، با اینکه امکان دارد امتثال تفصیلی، من میخوام امتثال اجمالی بکنم. اونایی که ذمیمه میکنم لغو، ذم لغو به اصلی مضر به اصلی نیست. یکی از این نمازهای من رو به قبله ام و با لباس پاکه، امر خدا رو امتثال کردم در همون یکی، حالا ذمیمه کردم 15 تا عمل لغو، ذم لغو به اونی که مصداق امتثاله مضر به اون نیست. اینا کار لغوی داریم میکنیم. اونا همون گل لعب به امر مولا و عبس به امر مولا و یه چیزهای یه بحثی دیگه در حصول. نه 16 تا نماز میخوانیم، اصلا ما میگیم 16 تا نماز، 16 تا نماز خونده. خب یه نمازش رو به قبله بوده، با لباس پاک بوده، اونم مثل بچه آدم درست خونده دیگه امتصال. 15 تا دیگه زمیمه کرده، کارهای مثل رقص کرده در کنارش، رقص او به ضرر به این نمیزنه. خب این که مرحوم شیخ انصاری در اینجا در کتاب طهارت فرموده با امکان اختبار، با امکان امتثال تفصیلی جای احتیاط نیست، نه این حرف درست نیست. خودش گفته دیگه، مگر استصحاب هم مطابق احتیاط بشود. کاری را که می کند هم احتیاط باشه هم مطابق استصحاب باشه و عیبی نداره. وجهش معلوم شد چرا دیگه. احتیاط نمی تونه بکنم مگر احتیاط مطابق استصحاب باشه. مثلا قبلا کثیره بوده، الان شک داره قلیله شده یا نه، استصحاب میگه کثیر است. استصحاب میکنه کثیر بودن را، سه تا غسل میکند، برای هر نمازی می وضو میگیرد، مطابق احتیاط عمل میکنه. گفته اینجا عیبی نداره. اگر احتیاطش مطابق استصحاب بود عیبی نداره. وجهش هم همینه، اگر احتیاط مطابق استصحاب بود میشه امتثال تفصیلی. استصحاب خودش امتثال تفصیلیه دیگه. الان ای آقا میگه من به حکم لا تنقض الیقین به شک ای جور نمازی بر من واجبه، یه نماز میخونه رجا نیست، امتثالش تفصیلیه. مرحوم شیخ انصاری گفته است اختبار واجب است، اختبار واجب است، احتیاط جایز نیست، مگر این که احتیاطش مطابق استصحاب باشه. اگر احتیاطش مطابق استصحاب شد، هم حکم عقل تأمین شده با احتیاط، مخالفت واقع نشده، هم قضیه امتثال حل شده، امتثال تفصیلیه. نکته ظریفیه، شیخ انصاری فرموده اختبار لازم است، احتیاط جایز نیست، مگر احتیاط مطابق استصحاب باشد. اگر احتیاط مطابق استصحاب شد، هر دو جهت تأمین شده، هم حکم عقل اولی تامین شده که میگه مخالفت واقع نکن، نکردم با احتیاط، هم حکم عقل دومی تامین شده میگه که تفصیلی بیار مال امکان. خب تفصیلی آوردم دیگه، استصحاب خودش خود صاحب مثلا میگه برات واجبه دیگه، امتثال من چه تفصیلی باشه، خود شارع مقدس میگه کسی دست من چی کنه. شیخ انصاری که میگوید احتیاط مجال ندارد، در جایی که امتثال شما اجمالی باشد، احتیاط باشد، اما در جایی که به برکت استصحاب امتثال شما تفصیلیه، رجا نیست، تفصیلیه. الان میگه من غسل میکنم چون خدا فرموده، کجا میگیم خدا فرموده؟ لا تنقض الیقین بشه بابا، عمل به استصحاب امتثال تفصیلیه، چی میگی؟ واضحه. استصحاب نفرما استصحاب از کار افتاده بابا، از اول زیغه میگه فحص کن، دو چیز را نفی میکند، فحص کن، اصل نافی جاری نکن، نگو اگر قلیله یا بگو انشالله کثیره نشده، نه فحص کن، اصل نافی حق نداری جاری کنی، ممکنه در مخالفت واقع بیفتی. فحص کن دو چیز را نفی میکند، میگه اصل نافی جاری نکن، براءت جاری نکن، این را میخواستم در فرض دوم بیانش بکنم، براءت جاری نکن، و اثر دوم میگه فحص کن، اختبار کن، احتیاطم نکن. اون تا احتیاط نکن دیگه بیان آخری، الا این که احتیاطت مطابق استصحاب باشه. خب احتیاط مطابق استصحاب تأمین میکند غرض شیخ انصاری را. این بنابر این که دلیل ما بر وجوب اختبار عقل باشه. وجوب نیست، نه الفاظ در عقل ما وجوب نداریم، میگه لیس للعقل الا تعقل و ادراک، اینا میگن یعنی درک میکند استحقاق و عقوبت را، چون استحقاق و عقوبت داری پس فرار کن، یک کاری بکن استحقاق را نداری. مدرک وجوب عقلی، وجوب عقلی معناش اینه اصلا، اینا اینطور میگن. و اما اگر دلیل ما بر وجوب اختبار اخبار باشد، خب فرض بفرمایید فلتستدخل یعنی فختبری، معناش اینه اختبار کن، فختبری، آیا این وجوب وجوب نفسی است، وجوب شرطی است، یا وجوب طریقی؟ ما این سابق بحث کردیم، در مشابهاش هم بحث کردیم و عرض کردیم که نه، وجوب نفسی نمیتونه باشه، چون فحص کردن، مناسبت فحص کردن، امتحان کردن از باب اینه که میخوای کار دیگه انجام بدی، امتحان برای چیزی دیگه ایه، خود امتحان کردن که از واجبات شریعت باشه، ملاک نفسی داشته باشه، نه، یه امتحان برای نماز واضحه. میماند وجوب شرطی، امتحان کردن شرط نمازه، امتحان نکنی نمازت باطله، شرط نماز باشد، امتحان نکنی نمازت باطله، ولو اینکه مطابق واقع هم بوده، قبلن قلیله بود، الان شک داره کثیره شده یا نه، بگه انشالله قلیله، وضو گرفت نماز خون، اختبار نکرد، شما بگو نماز باطله، چرا؟ با اینکه مطابق واقع دیگه، اختبارم میکرد همین بود دیگه، میدید قلیله یه وضو کفایت میکنه. این که بگیم وجوب اختبار وجوب شرطی باشه، شرط صحت نماز باشه، به حیث که اگر اختبار نکند نمازش باطل است ولو نمازش مطابق واقع بشود، اینم خلاف فهم عرفیه. یکی میگه امتحان کن، امتحان شرط نماز باشه، امتحان کردن. بابا این که امتحان کن، این مناسبتش همونی که اون دخالت داشته باشه، کمی خون و زیادی خون، نه امتحان کردن. امتحان کن، امتحان کن این شیرینه، یا امتحان کن این چیز را، یعنی بفهمی اون شیرینه، اون ملاک در اونه. امتحان کردن خودش شرط باشه، اینم بعیده، نظیری هم در شریعت نداره که امتحان کردن شرط نماز باشه. امتحان کنی به خاطر اون مورد امتحانه، خلاف فهم عرفیه. میمانه که امتحان کن وجوب طریقی داشته باشد، مثل صدق العادل، عرض کردیم صدق العادل، لا تنقض الیقین بشک، همه اینها وجوب و حرمتشون طریقی هن. یعنی چی طریقی هن؟ یعنی شارع مقدس بس کرده است، زجر کرده است به داعی تنجیز واقع، به داعی تعذیر عن الواقع، خودش ملاک نداره. به داعی این صدق العادل که میگه تصدیق کنه عادل را، برای اینه که اگر عادل خبر آورد، خبرش مطابق واقع بود، شما خلاف کردید، بتونه شما رو چوب بزنه. میگه مگر نگفتم که هر چی گفت عمل کن؟ این حجته، حجته برای مولا علیه عبد. از اون طرف هم اگر عبد عمل کرد به خلاف واقع افتاد، معذوره. صدق العادل به قرض تنجیز واقع است، لو صادف واقع، به داعی معذوریت عن الواقع است، لو خالف الواقع. بیزنم که میگن امتحان کن خودت را، وارسی کن خودت را، این برای اینه که اگر وارسی نکرد خلاف واقع افتاد، استحقاق عقوبت داشته باشد. خودت امتحان کن تا مخالفت واقع نیفتی، چوب بخوری. خودت امتحان کن برای تنجیز واقع، برای همون که عقل میگفت، همون که عقل میگفت، شارع مقدس در یه خطابی متعرض شده. عقل را مگر قبول کردید؟ همینجور میگفت، میگفت خودت را وارسی کن، یعنی استحقاق عقوبت داری. شرعم میگه خودت را وارسی کن که اگر خلاف بیفتی عقوبت داری. وجوب، وجوب طریقیه، به داعی تنجیز واقع است. بله، حالا مرحوم آقای حکیم تعبیر میکنه ارشاد به حکم عقل است. ما قبول نداریم ارشاد را، نه، ما میگیم اعمال مولویت میکنه، اعمال مولویت میکنه شارع مقدس. وجوب طریقی، نمیگیم وجوب ارشادی، وجوب طریقی، امریز تعبدی. صدق العادل وجوبش طریقیه، مولا اعمال مولویت کرده، از مقام مولویت استفاده کرده، فرما صدق العادل، ارشاد به حکم عقل نیست. اینجا هم همینجور اختبری اعمال مولویت کرده است، واجب کرده است این عمل را. نتیجه وجوب طریقی اولیش، وقتی وجوب طریقی شد، اصل نافی را الغا کرده است. مقتضای وجوب طریقی الغاء اصل نافیه. شنیدید دیگه، میگن امر به تعلم، وقتی شارع امر کرد به تعلم، گفت تعلم کن، براءت قبل از تعلم را منع میکنه، میگه براءت جاری نکنی قبل از تعلم. امر به تعلم القاء اصول نافیه، دراز نکش، شک دارم اصل رفع مالای عمون رفع ما، نه برو تعلم کن. امر به تعلم القاء اصول نافی است. در این جای تأمل ندارد که استبراء مثل براءت را، براءت از وجوب غسل، اینها را نفی می کند. اصول نافی تکلیف را نفی می کند. اینجا یک کلامی هست، یک نکته ای هست و آن نکته اینه که وجوب طریقی استبراء قبول براءت را نفی می کند، اما یا استصحاب را نفی می کنه یا نه؟ قبلا قلیله بوده، استصحاب میگه همچنان قلیله یه، کثرت محقق نشده. آیا استصحاب را میتونه نفی بکنه یا نه؟ یه شبهه یه بعضی ها، اگر انظار مبارکات باشه در بحث اصول، این شبهه را کردن، گفتن با وجود استصحاب دیگه اختبری معنا نداره. اختبار کن، برای چی اختبار بکنی؟ برای بدانی دیگه، امتحان مقدمه علمه. خب استصحاب خودش شارع گفته علم دیگه. لا تنقض الیقین بشک، میگه من تو را عالم قرار دادم که قلیله ای. وقتی خودش مرا عالم قرار داده با وجود علم، یه چه امتحان بکنم خودم را؟ شاید همی تو ذهن صاحب جواهر بوده که فرموده امر به اختبار القاء براءت می کنه، ولی القاء استصحاب نمی کنه. اختبری استصحاب را، استصحاب نافی داریم صحبت می کنیم ها، استصحابی که مثل براءته، قبلا قلیله بوده الان شک داره کثیره شده یا نه، استصحاب میگه قلیله یا فلا یجب الغسل. صاحب جواهر فرموده که نه، وجوب طریقی استصحاب را القا نمی کنه. لیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایش درست نیست. اونجا هم بحث کردیم در وجوب تعلم. اولا این که استصحاب علمه، خودش محل کلامه، علمه. استصحاب علم نیست. سیاتی در بحث استصحاب که مفاد ادله استصحاب جعل علمیت نیست. ثانیاً افرز مبنای مرحوم آقای خویی که استصحاب علمون، تعبد به علم، اماره شو میگه استصحاب اماره هستن. افرز اماره هم باشد، اگر ما دلیلی داشتیم، روایتی داشتیم، اختبری فرض اینه قبول کردیم، تو ذهن ما اینه که امتحان کن القا استصحابم هست. امتحان کن ببین چجوره. در یه موردی میگه امتحان کن که غالبا استصحاب داره دیگه، با اینکه غالبا استصحاب داره بازم میگه امتحان کن، امتحان ایجوری فلتستدخل. تو ذهن ما اینه که امر به اختبار القای استصحاب است. خب بگه خارجن لازمه، وجود استدخال، اون عمل خارجی لازمه، جای استصحاب اینجا نیست. ملاحظه بفرمایید، کلام تتمه‌ای داره انشاءالله.